الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. هر شد لازمه کمال انسانی علمه، و علم است که هیچگاه انسان بی‌نیاز و مستغنی از او نیست. و علم یعنی انکشاف واقع، و هر چی که انسان را به واقع می رساند. حالا این علوم به انهایها و اقسامها و تفاوت کیفیاتها، این علوم چه جایگاهی دارند؟ پیغمبر اکرم می فرمودند اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. این استعاذه پیغمبر چه معنایی داره؟ اعوذ بک، پناه می برم به تو، پناه میبرم به تو از علمی که این علم نفع ندارد. خب چه اشکال داره انسان دنبال یه علمی بره که نفع نداشته باشه؟ و این پناه بردن یعنی چی؟ مگر این علومی که افراد در این دنیا کسب می کنند، این علوم مگر مفیده؟ خب بالاخره انسان عمرش را صرف می کنه، و یک علمی به دست میاره حالا اون علمم خیلی مفید نباشه. کلام پیغمبر در اینجا دو توجیه میتونه داشته باشه. توجیه اول این که خداوند متعال یک سرمایه‌ای به ما داده که عبارت هست از عمر، اینم یه حدی داره و بعدم تمام میشه و میگن بفرمایید. خب حالا اگر انسان این عمر رو صرف علم غیر نافع بکنه، چه چیزی میتواند جایگزین این عمر از دست رفته بکنه؟ هیچ چیز. چیزی جایگزین نمیتوانه بشه. و حسرتش در روز قیامت برای انسان میماند که ما مدتی را بودیم و این وقت و عمری که می باید صرف امور مفید کنیم، صرف امور غیر مفید کردیم، که عبارت است از علمی که اون علم نافع نیست. و این حسرت برای انسان در روز قیامت می ماند. یوم یجمعکم یوم الجمع ذلک یوم التغابن. روز اظهار قبل و خسران امروز در روز قیامت که انسان اظهار قبل میکنه، مثل یه شخصی که یه حراجی زدن توی خیابون نصف قیمت، 30% قیمت، و شما رد میشید و میبینید اون لوازمی که مورد احتیاج داری، اون لوازم در این حراجی هست به 30% بود. وقتی که میرید میگید حالا برم در منزل بعد بیام بگیرم، وقتی بر میگردید میبینید خریدن و بردن و شما دیگه پولتون به مقدار خرید بازار نمیرسه. اینو میگن قبل، دیگه گیرتون نمیاد، این حراج بود و تمام شد. در روز قیامت یوم یوم تغابن، یعنی افراد نگاه میکنن و میبینن که مبتلای به قبل شدن، این روزی که میبایست از این روز استفاده کنن نکردن، این سرمایه‌ای که باید ازش استفاده بکنن نکردن. و در اونجاست که نهاد انسان، نهاد فریاد از نهاد انسان بلند میشه و که دیگر فایده ای نداره. و این قبل برای همه هست، برای همه هست. رفیق نگاه میکنه به رفیقش، میبینه در کجا ایستاده. زن نگاه میکنه به مرد، میبینه اون در کجاست، اون در کجا. مرد نگاه به زن خودش میکنه، میبینه اون در چه مقامی است، اون در چه مقامی و حال مجال. درست شد؟ این یه قبلی که پیغمبر میفرماید اعوذ بک من علم لا ینفع، اون علمی که برای انسان نفع ندارد، اون علمی که فقط باعث مباهات در عالم کثرت همین. آقا چی دارن؟ آقا مدرک دارن. یکی میخواست ازدواج کنه، بیچاره هیچ سوادی نداره، هیچ سواد نداره. بعد و چند سال هم رفوزه شده اتفاقا، رفته بوده خواستگاری، اونا سوال کردن خب مدرک شما فلان، و اگر بگه من از کنم که دیپلومم، یا خب دیپلوم تو بیار نشون بده، خب چی بگه؟ گفته بود که من دیپلومه زبان هستم، زبان. بعد یکی ازش پرسید که از اقوامش، خب اگر طرف بخواد با زبان صحبت کنه، میگه خب میگم یادم رفت. بعد ازش گفته بوده، اونم خیلی خوشحال شده، خب ایشون دیپلم زبان است، دیپلم زبانی معلومات چه است،
بعد فهمیدن یه پیچم بلد نمیدن. حالا
از اینو میگن چی؟ علم برای مباهات، مدرک، کاغذ بگیره بذاره اونجا، هیچ فایده نداره. الان خیلی از لیسانس هایی که میگیرن، لیسانس دلاریه، یه مقدار دلار میفرستن در خارج، همینطوره دیگه. آقای اگه شما اطلاع ندارید بنده داره، و بهشون لیسانس میدن، لیسانس دانشگاهی کذا رو میدن، دانشگاهی کذا رو میدن، اینا میگن لیسانس های دلاری، حتی دکترا میدن. دیدید تو مطبع و این چیزا نوشته، فرض کنیم که عضو کالج کجا، بورد تخصصی کجا، 150 تا دلار میدین براتون یه دونه عضویت کالج، فرض کنیم که جراحان لندن واسهتون میفرستن، یا بورد تخصصی از دانشگاه فرض کنیم فلان براتون میفرستن. اگرم بله یک مخدره باشد و پولم نداشته باشه، اون به طریق دیگرم میتوانه تحصیل بورد و عضویت کالج هم بخواد بکنه. از اینجور چیزا که بود از صورت حضورتون که به قول معروف با دفترچه بسیجم میشه عضویت بورد کالج هم گرفت. اون آقایی که نمیدونن، اونایی که میدونن بعد از جلسه براشون قضیه شده. درسته، اینا همه چیه؟ اینا همه علوم اعتباری، مباهات، این طور و اون طور و امثال ذالک. خب این نتیجهش چی؟ نتیجهش گذشتن عمر و ورود در عالم کسرات و بعدم از این دنیا رفتن و تمام شد. یه مسئله دیگه که در اینجا هست این است که منظور از اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع این است که خدایا یه علمی را من به دست بیارم که نتوانم از او استفاده صحیح بکنم، اون وقت با اختلاط به اهوا و آرا و نفس اماره یفت در مسیر شیطنت و اقوا و انحراف. اونجا دیگه خدا میداند چه خبره. چون علم اگر توأم با تزکیه نباشه خدا میداند چه خبره. خدا میداند علم اگر توأم با وجدان نباشد خدا میداند چه خبره. و دیگه در اینجا الا ماشاءالله من علم لا ینفع، علمی که نفع ندارد برای ما. نفع نداشتن علم در صورت اختلاط با نفس مساوی با ضرر است. در هر رشته ای شما بخواید حساب کنید این مساوی با ضرر است، مساوی با ضرر. یک طبیب اگر علمش توأم با تزکیه نباشد موجب هلاکت مریضه، مریض هلاک میشه. یک مهندس اگر علمش توأم با اهوا و آراء نفسانی باشه یک مرتبه ممکنه موجب قتل افراد عدیدی باشه در یک مکان واحدی، چون نفس در اینجا دخیله.
پایه ای رو که باید به این قطر بگیره ور میداره، یک پایه تو خالی درست میکنه و میزنه و بعد این وزن را نمیتواند تحمل کند، در یک عرض کنم که لرزش یا در یک قضیه غیر عادی یک مرتبه میبینید دو سر 300 نفر سقوط میکنه. اتفاق افتاده چرا؟ بعد مشخص شده که اون مهندس در این پیریزی این عرض می شود که ستون یا در این شناجی که میخواد بریزه آمده خیانت کرده و این موجب چی میشه؟ هلاکت یه عده میشه. و همینطور یک عالم اگر علمش توأم با هوای نفس باشه موجب هلاکت یک امته، یک امت از بین میره. اینجا دیگه یه نفر و دو نفر نیست. اگر علم توأم با هوای نفس باشه فتوا به قتل پسر پیغمبر هم میدهد، خیلی راحت، خیلی راحت میاد و صغرا و کبرا میچینه، ادله اصولی و فقهی رو در کنار هم قرار میده و بعد نتیجه میگیره که قتل پسر پیغمبر و مقابله با او واجب است شرعا. یه ملت بیچاره هم میافتن دنبالش. مرحوم علامه طباطبایی ایشون یه برادری داشتن، من این مطلب رو از خود ایشان شنیدم، یک روزی بودن آقا مرحوم آقام در کتاب مهر تابان آوردن این مسئله. خب سابقه بر این در حوزه های علمیه یا در غیر حوزه های علمیه در اماکن مختلف طلاب به بعضی از فنون دیگر از علوم هم می پرداختن که یکی از اونها با مثال علم موسیقی بود. موسیقی یک علم ریاضی است، این تابع قواعد ریاضی است. یه وقتی خود من هم قواعدش رو یاد می گرفتم پیش یک استادی بدون اینکه از آلاتش استفاده کنم و به کار ببرم. و این داخل در علم ریاضی است. خودم و در دستبندی علوم و فلسفه موسیقی رو هم جز به همین می آوردن. البته خب الان دیگه اینها منسوخ شده بود در این علوم به خاطر کثرت این علوم متعارف و دینی و همینطور عدم استفاده ای که از این از می شود که میشه به خاطر حرمتش و اون افرادی که اینها رو یاد می گرفتن فقط به جهت خود علمیت این بود و به جهت استفاده. مرحوم علامه طباطبایی ایشون می‌فرمودند که برادر ما در این قسمت استاده و نوشته‌ای هم در این زمینه دارد. وقتی در خدمت ایشون بودیم داشتن برای عده‌ای راجع به این مسئله صحبت میکردن، این مطلب رو همشون در ذهن میکردن و این طوری که متوجه شدیم ما خود مرحوم علامه طباطبایی هم بی اطلاع نبودن. بعد ایشون فرمودن که ایشان مدعی بودند در اینکه این علم یک علمی است صحیح و یک علمی است واقعی و چه بسا اگر اون استفاده صحیحی که مطلوب است از این بشود، این موجب تلطیف نفس و تجدید نفس خواهد بود و حرکت سالک را به سوی خدا تسریع می کند. ولی چون ترس و نگرانی از این است که این بیفته به دست یک ادعی و این نحوه نطقها و تنظیم های از مشارک که آلات اینها موجب بشود که بعضی یک استفاده های نامشروع از این بکنند. اون استادی که خود من یه وقتی پیش ایشون از نظر کلاسیک یه وقتی پیش ایشون من درس می‌گرفتم و به من یاد میداد، ایشون دارای تخصص و تبحر خیلی زیادی بود، در ضمن شخص متدینی هم بود. ایشون معتقد بود من میتوانم با تار یک نحوه از میشود که بنوازم که اختیار فرد را از خودش بگیره و او را مسئول اختیار بکنه. خب شما ببینید اگر قرار باشه این علم به دست افراد غیر اهل بیفته، چه مفاسدی ممکنه به بار بیاره؟ و همینطور یکی از نکات‌هایی که در اونجا از می شود که ایشون به ما از می شود که تعلیم داد، یعنی نه اینکه به اصطلاح ما تمام موند، یک نوتی بود روی ستار و اون این بود که اگر این نواخته بشود، کم کم یک محبت عجیبی از این در قلب اون طرف میفته که به هیچ وجه دیگه زائل نمیشه. اینهایی که میخوام خدمتتون عرض کنم به خاطر شرح اون چرا هست که مرحوم آقا در کتابشون نقل کردن. خب شما ببینید اگر شخص یک همچنین کیفیتی را بداند، این چه مفاسدی ممکنه بر این قضیه مترتب بشه؟ یکی از اقسامی که این شخص خیلی براش عادی بود و میگفت که البته عرض کردم این یه شخص متدینی بود و اصلا اهل این حرفا و مسائل نبود و ذوق عرفان و درویشی هم داشت. یکی از اون چیزهایی که ایشون داشت این بود که میگفت من میتوانم به یک نحوی بنوازم که بی‌رغبتی شخص را به دنیا و به مال دنیا درش به وجود بیارم. در نتیجه هر کاری بخوام دیگه بارش میکنم، میگم این مال تو بده به من، این چی کار بکن، خیلی راحت دیگه میده، خیلی راحت. و میگفت این راحت ترین چیزیست که ما میتونیم حال انجام بده. و همینطور و همینطور چیزهای عجیبی عد میشود که نقل میکرد که البته خب خیلی هاشو میگفت من بلد نبودم، این اصلا استاد من بلد بود که حتی به منم یاد نداده. ولی صحبت در این است که این روش هایی که اینها دارن، اینها یک روش ها واقعی است. چرا؟ این یک بحث خیلی مفصلی است، نحوه ارتباط بین موسیقی و بین نفس انسان، که نفس هر کس بر طبق یک مداری است که که اگر چنانچه با اون جنبه ریاضی موسیقی و نوت ها بخواد تطابق پیدا بکند، این انطباقش یک جنبه سبکی و تجرد و میل شدیدی در نفس وجود میاره و این میل موجب میشود که نفس علاقه خودش را از دست بده. این یه بحث دیگری در اینجا. همینطور این قضیه در مورد صدا هست. بعضی از صداها هست که این صداها، این صدا تأثیرات عجیبی داره. نحوه صدا تأثیر عجیبی داره. یه مرتبه میبینید یک صدا در یک نفس تأثیر خیلی جالبی دارد، ولی این صدا در نفس دیگر ندارد. چرا؟ چون این نفس دارای یک خصوصیات و رموزی است که این صدا با این تون منطبق با اون رموز و خصوصیات این نفسه. وقتی که میخونه اون نفس کشیده میشه، کشیده میشه به سمته. چه بسا دیده شده است افرادی با صدای خوشی که دارند به طور کلی یک تحولی در یک شخص دیگری ایجاد کرده، تحولی ایجاد کرده. یه شخصی بود، از می شود که از دوستان ما بود، نه از رفقا اینها. بله، این شخص از کنم که یک مدتی این با ما از می شود که معروف و مشهور بود. یه دفعه این یک رفته بودیم در بیرون قومی ها، یه غزلی این از حافظ خونده بود، تازه یه مقداری هنوز از ما خجالت میکشید و خلاصه هنوز چیز نبود که کاملا ببره توی اون صداهای عالی. این قضیه صدا خیلی قضیه عجیبی. بعد تحقیقا من میتوانم بگم شاید اگر یک مقدار دیگه ادامه میداد ما مسلوب الاختیار میشدیم، یه اختیار از ما میرفت اگر یک مقدار دیگه. بعد گفت تازه من چیز نکردم، هنوز نیامده بودم. اصطلاح بگیم قضیه شخصی نقل میکرد، از می شود یکی از آقایان منبری معروف تهران، روی وقتی ما در مشهد که بودیم ایشان می گفت که من حاشیه می گفتم، حاشیه مولا عبدالله می گفت، با جمعی از شاگردان این حرفا می گفت. یه روز ما رفتیم تو سنگی بیرون مشهد، ما رفتیم در بیرون مشهد و در اونجا روز تعطیل بود دیگه، هر کی باروبونش رو گذاشت و این حرفا. و معمولا اینطور بود که تا از می شود که ظهر بودیم و یه درسی هم می خوندیم و ظهر هم نهار می خوردیم، یه چرت می خوابیم، اصلی برمی گشتیم به سمت نشین. ایشون می گفت که ما همینطور که نشسته بودیم، یکی از اینها کم کم شروع کرد به آواز و صدا و شروع کرد خوند و کم کم صداشو بالا برد و بالا برد و میگو ما دیگه متوجه نشدیم. یه مرتبه دیدیم که یکی از ما فریادش بلنده، آی آی آی، آمدیم جلو نگاه کردیم دیدیم این بیچاره داره داشته سیگار میکشیده، این سیگار از دستش میفته رو پاش، متوجه نمیشه، این پارچه شلوارش رو این آتش سیگار سوراخ میکنه و میره پایین و این شروع میکنه پاشو سوزوندن و دود سوختگی و فلان و خون و همینطوری داره راه میفته و این نمیفهمه. وقتی که این تمام کرد یک مرتبه فریاد این به هوا بلند شد و اون موقع بردنش بیمارستان و کذا و کذا. این موسیقی هم به همین کیفیت مرحوم سید محمد حسن الهی که ایشان می‌فرمودند، مرحوم علامه طباطبایی که برادر ما سید محمد حسن الهی، یک روش‌هایی را داشت از می‌شود که در موسیقی که با او می‌توانست راه انسان را به سوی خدا نزدیک کنه و باعث تلطیف نفس بشه، این یه واقعیته، یعنی هست یه همچین چیزی. ولی صحبت در این است که این واقعیت و این مسئله آیا پرداختن به این حرام است یا حرام راهی است که انسان را به واقع میرساند که خدای متعال باشه، چرا باید حرام باشه؟ راه به واقع که حرام نیست. بعضی ها میگویند که احکام شرعی داره مدار اراده و رأی شارعه، شارع دلش میخواد این راه را حرام کند و دلش میخواد این راه را حلال کند، این راه را ببندد و این راه را بگشاید، این را واجب کند و اون را حرام کند. شرع که گتره نیست، مگر راه خدا دل بخواهیه که خدا دلش میخواد از این راه. من یه وقتی جایی بودم شنیدم که یکی میگفت خدا دلش میخواد، میگه این راه رو من برای شما باز میکنم، میخوام اون راه باز نباشه. مگر خواست خدا مثل خواست ما؟ خدا دل بخواه نداره، یا این مسیر موصل یا موصل نیست، تمام شده. اگر موصل، خود خدام نمیتونه بگه نه، برای چی بگه نه؟ چطور اینکه نماز موصل است، چطور اینکه انفاق موصله، چطور اینکه صوم موصله، چطور اینکه حج موصل است، تمام اینها موصله، انسان را میرساند. خب چه اشکال داره وقتی که موسیقی موصل باشد و باعث تجرید نفس باشه و نفس را صفا بدهد و میل به دنیا را در انسان کم کند و راه انسان را نزدیک کند؟ خب چه اشکال داره که این هم از می شود که حلال نباشه؟ خب چه اشکال داره؟ یه وقتی ما می گوییم که این برای انسان ضرر دارد و جلوی تکامل را می گیرد، این قضیه، و از رسیدن به مطلوب باز می‌دارد و مطلوب تخیلی را به جای مطلوب حقیقی می‌نمایاند و به عبارت دیگر تجرد قلابی نصیب انسان می‌کند. یه مطلبی که بله این حرامه، این وارد شدن در بهیمیت، این مثل شرب خمر و امثال ذلک وارد شدن در عالم حیوانیت، نزول به کثرت بهیمیت و حیوانیت و رد و من رسیدن به مقام انسانیت و عبودیت، این درسته. ولی با فرض موضوع، با فرض این که این باعث تجرید نفس می شود واقعا و حقیقتا و در انسان حالت انبساط ایجاد می کند و انسان را از دنیا معرض می کند و روح انفاق را در انسان زنده می کند، روح صله رحم را زنده می کند، روح میل به آخرت را در انسان پرورش و تربیت می کند عرض می شود که موقعیت تجرد می شود، رفع کدورت می شود، با توجه به اینها معنی نداره خدا دیگه جلوشو ببنده. یعنی چی ببنده؟ خود خدا میگه که این کارها رو انجام بده تا اینکه روح تلطیف بشه. بعد وقتی که ما میخوایم از این راه بریم تلطیف، میگه نه این کارو نکن. یعنی چی؟ اصلا چه معنا داره؟ طریقی که این طریق موصل به واقع است، حجیت این طریق حجیت ذاتی است. خدا هم نمیتونه بگه این حجیت نداره. طریق طریق موصله، و اونجا که جای دل بخوانید، خدا بگه دلم میخواد شما از این را بیاد، دلم میخواد. دل نداره خدا که بگه دلم میخواد. ما دل داریم، ما میگیم آقا ما دلمون امروز سیب میخواد پرتقال نمیخواد، فردا میگیم آقا دلمون پرتقال میخواد سیب نمیخواد. اما خدا به بندگانش بگه من دلم میخواد شما فرض کنید که من با مثال شما این راه رو بیاید. اونجا که این حرفا نیست، اونجا که حب و بغض نیست، اونجا که میل به نفس و میل از میشود که میلهای شهوانی نیست، در خدا که شهوت نیست، در خدا که غضب نیست، در خدا که این اهوا و آراء از میشود که نفسانی و امثال ذلک نیست. پس اینها چیه؟ این مسئله به خاطر این جهته که بعضی از مطالب و مسائل را به جهت جوانب مورد تحریم قرار میدن، نه به جهت ذاتیات خودش. جوانب، ما در فقه دو جور دلیل داریم. یک دلیل دلیل اجتهادی داریم و یک دلیل دلیل فقاهتی داریم. دلیل اجتهادی به آن دلیلی میگن که مجتهد با توجه به شرع و ادله و عقل و سنت و آیات و روایات به این مطلب میرسه. اینو میگن دلیل اجتهاد، یعنی مذاق شرع را پیدا میکنه. وقت اینجا بر سر دوراهی گیر میکنه، یه وقت میبینه بیان این مطلب برای مردم در یک همچنین زمینه ای بلا اشکال و بلا مانع خب بیان میکنه. فرض کنید که نماز صبح دو رکعت صوم این مفترات صوم این است و امثال ذلک. یه وقت ممکنه با توجه به این ادله در وضعیت فعلی اگر بخواد نفس حق و دلیل شرعی رو بخواد برای همه مردم بیان کنه، مردم استفاده سوء ممکنه بکنه. اینجا چیکار میکنه؟ اینجا جانب احتیاط را در پیش میگیره، نمیاد صریحا یه حکم بیان کنه، صریحا نمیاد بگه. بارها دیده شده، فرض کنید که در یک خانواده اختلافه، اصلا برای خود شما هم پیش آمده، پدر خانواده فرض کنید که منبع مثال یه آدمه، از شبت حضورتون که حالا طرفین قضیه رو میگیم، یه وقتی یه آدم زورگوییه، یه آدم بیمنطقیه، نسبت به عیالش ظلم میکنه، نسبت به چی ظلم میکنه و امثال ذلک. این در اینجا اینا بینشون اختلاف افتاده و میان پیش شما، پدر خانواده شروع میکنه به شما گفتن آقا مگر حق زن این نیست که به اجازه شوهر بینه، حق زن این نیستش که فلان نکنه، حق زن این نیست که چه. اگر شما بگید بله حق مرد این است که این کارو بکنه، با این بدتر جری میشه، پدر اونو در میاره. شما در اینجا چیکار میکنید؟ یه مقداری اونو سرزنش میکنید، این حرفا چی آقا، این چیه فلان، به زن یه جوری میگید، به مرد یه جوری میگید، که بین اینها رو چیکار کنید؟ جمع کنید. شخص در تجریش بر خانواده جرأت بیشتری پیدا نکنه. حالا یه حقی هم فرض کنید که مثلا به او داده شده، اینکه خودش سنگ تموم میذاره، حالا به بعد این بهش بگی نه آقا اصلا حق با شما، اصلا زن اینطوره. خب این چیزهای مخفی باطن اینا رو که انسان اطلاع نداره، اون به اندازه کافی داره ظلم به زنش میکنه. اگر شما فرض کنید که بگید که این کارم نکنه، این که دیگه فرض کنید که زن میمیره. از اون طرف اگر یه خانواده‌ای هستش مرد داره به کارش انجام میده فلان، و زن در اینجا داره زور میگه. یعنی از جهات مختلف شما متوجه میشی که زن در اینجا داره زور میگه. حالا این در اینجا میاد و میاد میگه حق الحزانه که عد میشود که مربوط به زنه، من به این بچه رو شیر نمیدم. فرض کنی که من با مثال مرد باید پول بده برای عد میشود که شیر دادن این بچه، من اینجا شر به من نگفته قضا بپس، بنده قضا درست نمی کنم، شر به من نگفته که بردار بشور، درست نمی کنم. اگر در اینجا به شما بهش بگید که بله حق شماست، شر گفته که این کار نکن، این همینطوری پدر شوهر رو در میاره. شما بخواید این حرفم بخواید بهش بزنید، این دیگه کار تمامه دیگه. این دیگه مرده باید نه تنها بره بیرون کار کنه، بعد دستشو بزنه بالا بیاد رخ بشوره بکنه بشوره و بعدم قضا درست کنه بذاره جلو خانوم، اینم دیگه تکلیف مرده مشخصی. اینجا چی باید گفت؟ و یکی از مسائل و مشکلاتی که در این زمان پیش آمده همینه، آمدن ورداشتن یه قوانینی جعل کردن که به جای اینکه موجب تعدیل بشه، آمدن زن رو ورداشتن بردن بالا تو سر مرد کوبیدن. این سرمایه‌ای که مرد در طول حیاتش به دست آورده نصفش برای زنه. کجای قرآن و شریعت چه حرفایی؟ این حرفا یعنی چی؟ این سرمایه را مرد در زمان حیات زن به دست آورده. مگر زنه اومده با مرد کار کرده که این سرمایه را به دست بیاره؟ مرد بلند شده بیچاره رفته بیرون، پدرش را در آورده، آمده یه سرمایه به دست آورده به زنه چه معنی؟ مرده میتونست بگه بنده میتونستم تو خونه بشینم پام رو پام بندازم نرم کار کنم. آقای تو زن میتونستی جلوی منو بگیری؟ دلم بنده به جای اینکه برم کار بکنم روزی 10000 تومان دارم میرفتم کار میکنم روزی 200 تومان نون جو میریختم جلوتون بخوری. میتونه بگه دیگه. پس اینی که الان من رفتم کار بیشتر کردم به تو چه مربوطه؟ من رفتم کار کردم تو بیا نصفشو بخوری؟ میگن در حیات زن این مال را به دست آورد. بعد تو حیات زن مردم ورداره به زن بگه که تو اومدی اینجا زندگی کردی، اولا کرایه یه اتاق تو بده ببینم، مایی نمیدونم مایی اینقدر کرایه بد بدی، یک وانگهی بنده خرجی تو دادم اینقدرم بد خرجی بدی، یک ثانیاً بنده به خاطر تو خیلی کارا نکردم، باید پول اونا رو بعد بیاری بدی. یه دفعه میبینی زنه دو سه برابر بده کارم میشه. این قوانین تجاوز از حد شرعه. این مساکی نمیفهمن، اینها میخوان بیان حق زن رو بالا ببرن، نمیدونن بابا همونی که شرع گفته باید بهش عمل کنی. او پیغمبر بهتر میفهمید تو بهتر میفهمید، اون امام صادق بهتر میفهمی یا تو؟ کجای شهر داریم که اگر مرد بخواد فلان کنه نصف سرمایه‌اش رو باید بزن بده؟ درست کردن و پیچوندن و قوانین رو به هم بافتن که کار همه است. ولی آیا اگر به سر خودت هم بیاد همینطور؟ یه کسی از اطبای چشم بود، این برای من اخیراً تعریف کرد. ظاهراً تنها عضوی از بدن که بعد از مردن تا چند ساعت، ظاهراً تا 6 ساعت زنده است، این عنبیه چشم های مردمک. خب این مردمک رو میتونن در بیارن و بعدم نگه دارن در این مایع چیز و اینها، و بعدم اگر موردی پیدا بشه پیوند کنن. حالا در مورد غیر مسلمان ها اشکال نداره، در مورد موتا این جای شبه هست در هر صورت، اما در مورد زنده که قطعا حرام. ایشان می گفت که یکی از این علمای مشهد که معتقد بود بر این که پیوند چشم از مرده اشکال داره و حرامه، یعنی اگر یه شخصی الان از دنیا بره یا بر اثر یه تصادف شما نمیتوانید برید عنبیه‌اش رو از چشمش خارج بکنید، این حرامه و این نمیشه این کار بشه. ما هر چی باهاش صحبت میکردیم که بالاخره این یک نابینایی نجات پیدا میکنه، حالا خلاصه اون خانواده ای چه میشه، یک انسان اینطور میشه، قبول نمیکرد و میگفت به هیچ وجه نمیشه. میگفت تا اینکه بچه همین آقا میگفت بر اثر یه سانحه یا چیزی این مردمکش از کار افتاد، خراب شد. بعد میگفت ایشون آمد سراغ ما و گفت فلانی این قضیه چیه؟ گفت آقا شما خودتون فرمودید که این خلاصه حرام است. گفت نه، حالا این دفعه رو بکن دیگه نکن. این دفعه رو بکن دیگه. اینها چیه؟ اینها بازی کردن با دینه. بعد حالا همین آقا وقتی که قبول نکرد این شخص طبیب، میگفت ما به چیز خود شما عمل نمی کنیم. من اگر بخوام اسم طبیب بیارم شاید خیلی از دوستان اسمشو شنیده باشن و قضیه مشخص بشه، بذار اسمش هم نمیارم. میگو خلاصه ما عمل نکرد. میگو خلاصه ایشون فردا آمد و میگو رأی فقهی من برگشته، اشکال نداره که شما این کار رو انجام بدید. اینها ابتلاعات ماست. چیه؟ آقا نفس میاد عوض میکنه، تمام شد داره، امروز اینطور فردا میاد اینطورش میکنه، همونه، ادله همونه، به یک دلیل جدید این راه پیدا نکرد، دلیل همون دلیله اینه. اما چطور؟ موضوع و محیط و زندگی و ضرورت و اضطرار موجب تحول نفسانی او شد و وقتی که نفس متحول شد تمام ادله هم به خاطر او متحول میشه. پناه ببریم به خدا. وقتی که نفس تحول پیدا کنه دلیلم چیه؟ تحول پیدا میکنه. دلیل که همونه، کتاب جدیدی رو باز نکرد به یه دلیلی برسه. در قزوین این شهید ثالث که الان در قزوین هست، ملا محمد تقی از می شود که برقانی شهید ثالث بهش میگن و بهاییان کشتنش دیگه. ایشون معتقد بود بر اینکه نماز جمعه حرام، چون عدیل و یکی از علما و سیدم بود، اون در قزوین اقامه نماز جمعه میکرد، این رو چشم هم چشمی گفت نماز جمعه حرام. ایشون میاد تهران و یک هفته در تهران میمونه، روز جمعه نبوده، این جناب شهید ثالث میاد، همین آخوند ملا محمد تقی، این میاد و به جای او نماز جمعه میخوانه، چون که قائل به حرمت. اون شخص میاد میبینه بله پست و مقامش اشغال شده، میگه من تعجب میکنم یه حکم شرعی با یه رفتن تهران من 180 درجه تغییر پیدا بکنه. بگوید این منظور کلام پیغمبره. منظور کلام این اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدا میداند اگر این علم بیفته به دست نااهل چه بر سر مردم میاد و چه بر سر میاد. پیغمبر میفهمد اللهم انی اعوذ بک. بنابراین وقتی که یک شیء خودش جهت موصلی و مقدمیت موصلی داشته باشه برای رسیدن به تجرد، این شرعاً حجیت ذاتیه دارد با فرض موضوع و تحقق موضوع. این حجیت ذاتیه داره، این صحیحه، منتها چون انسان یکی این که درست وارد نیست به خم و چم، اطلاع بر نفس و احوال نفس ندارد، در کجا چرا به کار ببرد و در کجا به کار نبرد، این یک. ثانیاً بر احوال نفس خود مطلع نیست، این دو. موجب می شود که خداوند متعال بیاد و این مسئله به این مهمی و به این خطیری را جلوش رو ببنده، که اقلا انسان یه وقتی به چیز نیفته، به خطر نیفته، چون بلد نیست. اون کسی که این کار رو میکنه آس محمد حسن الهیه، اون وارده. تازه آیا آس محمد حسن الهی از نقطه نظر اشراف بر نفس و خطرات نفس و اون چرا که به واسطه این ممکن است برای نفس حالاتی پیش بیاد، آیا بر اون هم اطلاع داره؟ این رو ما نمیتونیم احراز بکنیم، حتی ایشون هم نمیتونه همچین چیز احراز بکنه. این شخص فقط کسی است که ولی باشد و به غیب رسیده باشد و اطلاع بر نفس خود داشته باشد و اطلاع بر همه احوال داشته، این شخص براش بلا مانع است. و الا غیر از این شخص اگر به دست مردم بیفته که وا ویلا، که هیچ، اون که از اول به قول گفت هیچ، اگر به دست غیر از این مردم بیفته، اونها هم چون اطلاع ندارند بر مسائل نفسانی و بر جوانب، اونها هم ممکنه چه بسا استفاده کی باشه غلط بشه. لذا میگن از اول حرامه بری دنبالش، ما نه به خاطر این است که خدا بگه من اینو میخوام اینو نمیخوام، حرفا یعنی چی؟ چیزی که موجب تجرد است هر چه میخواد باشه بلا مانع از اشکال نداره، چیزی که موجب صفای روح است هر چه میخواد باشه اشکال داره و مانع نداره. عمده این است که این را در کجا به کار ببرید که موجب یک ضرر دیگری نشه، اینه. اینجاست که انسان نیاز به استاد داره، اینجاست که نیاز به راه نما و دلیل داره. اون میبینه یا من دارم این کار انجام میدم، این کار برای خداست، میگه برای خداست، اما تو نباید انجام بدی، برای خداست، میدونم این کار برای خداست، این کار عبادته، ولی تو این کار رو نباید انجام بدی، مگر تو نمیخوای رضای خدا رو به دست بیاری؟ خدا میگه نماز شب نخون، خب نخون دیگه. مگه تو نمیخوای رضای خدا رو به دست بیاری؟ خدا میگه این انفاقو در اینجا نکن. میگه اه آقا انفاقه، آقا فی سبیل الله، آقا فلانه، بله همه رو ما میدونیم، اضافه ترش هم میدانیم، ولی شما انجام ندید. این برای همینه که حفظت شیئا و غابت عن که اشیاء، یه چیزی میدونی هزار چیز از ما چیه پنهانی، درست شد؟ پس اون علمی که موجب می شود انسان به از می شود که انحراف بیفته، اون همون علمی که پیغمبر اکرم از اون علم داره به خدا پناه می بره. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خب چه علمی در اینجا باقی میمونه که نافعه؟ اون چه علمی است؟ اون علمی است که فقط و فقط هدف و غایت برای اون علم، اون هدف انتهاء به مقام حقیقت و ذات پروردگار بشه. این علم میشه علم نافع، علمی که به انسانیت انسان نافع است نه به جسمیت او، این علم میشه علم نافع. علمی است که کمالیت انسان درون علم است. یعنی چی؟ یعنی انکشاف واقع. انکشاف واقع اون چیه؟ اون علم، علم نافعه. و اون علم چیست؟ علم خداشناسی است. پس بنابراین تا اینجا ما به این نکته رسیدیم که امام علیه السلام که میخواد بفرماید به که عرفتک، منظور از این عرفان چیه؟ عرض شد که سه مطلب در اینجا امام علیه السلام میخواد در اینجا بفرماید. اول این که غایت کمال انسان علم است و هر چیزی غیر از علم مادون مرتبه و شأن انسان است و به مشترکات بین انسان و سایر موجودات برمیگردد، نه به مختصات، که حقیقت و شیء به صورت هیلا به مادته به همان قدوه ناطقه انسان و نفس ناطقه انسان برمیگرده. اون علم موجب کماله. این یک. دوم، یعنی علم دوم، کدام علم از این علومی که متداول است و اینها، آیا هر علمی که هست این آیا مفیده؟ واقعا مفیده؟ بعضی از اوقات میشه من دارم مطالعه میکنم، مثلا شب ساعت 12، ساعت 1 ما میشنیم به مطالعه کردن و اینها، خوابمون نمیبریم. بعد گاه گاهی به ذهنم میرسه خب بیام این، عرض کنید که پیچ رادیو رو باز کنیم ببینیم امروز اخبار چی بود. همین که به ذهنم میرسه نگاه میکنم میبینم من یک رو به واسطه شنیدن این اخبار از این مطالعه هم حذف میشه، یعنی یک ربع از عمرم حذف میشه. این یک ربع رو صرف کتاب کنم بهتره یا صرف شنیدن خبر؟ اینم خبر، هیئت دولت اینو تصویب کرد، بسیار خوب، خیلی متشکرم، تصویب کرد، هیئت دولت این کارو کرد، فلان کشور با فلان کشور جنگی، فلان کشور صلح کرد، اونجا بمب انداختن، اونجا بمب رو زمین برداشت. خب این برای من چه فایده ای کرد؟ ها؟ برای من چه فایده ای؟ در اون طرف دنیا فلان جنگل آتیش گرفت. بسیار آتیش گرفت. بعدم خاموشش. حالا بنده 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه وقتم رو در این خبر و در تفسیر خبر بگذرانم. چی شد؟ چه نفعی برای من؟ درست شد؟ اینجاست که به این نکته میرسیم که در روایات اهل بیت علیهم السلام عرض میشود که وقتی که میبینیم میفرمایند ان المؤمن، عبارت عربیش داره، مؤمن حریص‌تر است به علم و دانش از طفل به ثدی امه، به سینه مادرش. این چه علمیه؟ آیا علم این که فلان جنگل آتیش گرفت اینه؟ آیا علم این که فرض کنید که معمار مثال اگر این ماده رو با این ماده قاطی بکنن فرض کنید که این خواص رو میده اینه؟ آیا علم به این که اگر این فرمول رو به کار ببرن اینه؟ چند دهمین سال تولد اینشتین رو در امریکا جشن گرفتن و خود اینشتین هم دعوت کردن و در اون مجلس حضور داشت. اینشتین ازش خواستن بیاد یه سخنرانی بکنه و راجع به نسبیت، تئوری نسبیتش بیاد عرض کنم که در اونجا یک صحبتی بکنه. ایشون آمد یک جمله فقط گفت، آمد در اونجا گفت که اگر می دانستم این تئوری من موجب می شود که ملل دنیا به واسطه این تئوری به کام مرگ فرو بروند و تبدیل به خاکستر بشوند، هیچ وقت این را کشف نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی این همه سر و صدا نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که یک بمب بندازن توی هیروشیما و یکی هم بندازن توی ناگازاکی، 350 هزار نفر تبدیل به زغال بشن. این میشه چی؟ علم لاینفع. البته این نسبیت خیلی منافع داره، خیلی این تئوری در راه صلح میتونه کمک کنه، خیلی مسائل داره، بله ما میدونیم، ولی صحبت در این است که همانطوری که چند شب پیش عرض کردم، حکومت دنیا در دست جهله، در دست عقل نیست. وقتی دنیا در دست جهل باشه و جهل حاکم بر مقدرات باشه، تمام مواد را و قوانین را در راه منافع خودش که جهله به کار میگیره، نه در راه عقل. مردم افریقا از گرسنگی روزی صدها هزار نفر میمیرند و امریکا گندم خود را که میتواند یک سال تغذیه مردم افریقا هست به دریا میریزد تا قیمت گندم پایین نیاد. ببینید اینو میگن جهل. برای اینکه قیمت گندم پایین نیاد، گندم رو میریزه تو دریا، ماهیا بخوره، میریزه تو دریا و به اینها نمیده. بعدم سازمان درست میکنن، سازمان یونسکو، سازمان نوتیکی، سازمان ملل، سازمان کذا کذا، همه اینا آقا جان از من به شما نصیحت، همه اینا به خاطر اینست که من سر من و شما رو کلا بذارم. اینو بدونید، تمام این سازمان ها برای کلاه گذاشتن سر من و شماست، منتها ما گول میخوریم. به یک روز اگر همین امریکا بخواد کار دنیا رو اصلاح کنه، نه نیاز به سازمان ملل داره، نه به سازمان های دیگه نیاز داره. به یک روز، به یک روز اگر بخواد دنیا را بخواد تغذیه کنه، به یک روز اگر بخواد سطح فرهنگ رو بالا ببره، به یک روز بخواد همه رو از می شود که مسائل بهداشت و همه رو از می شود که در جهان گسترش بده، تمام این حرف ها همش برای چاپیدن ملل از می شود که مستضعفه. تمام این قوانین قوانینی است که در راه تفوق خود اونها به کار گرفته می شود. همین این قضیه. و متاسفانه ما هنوز خوابی عرض می شود که قتال عمومی هستند، اینها باید بیان و حق مخالفت داشته باشند، حق وتو داشته باشند. چرا باید اینطور باشه؟ چرا؟ در این کنفرانس سران اسلامی که در اینجا مطرح شد، یک پیشنهادی حضرت آقای خامنه ای دادن که البته پیشنهاد خوبی بود. پیشنهاد این بود که کنفرانس اسلامی هم باید یه حق وتو داشته باشه. چرا اونو؟ اما بهتر از این پیشنهاد این بود که بگن اصلا حق وتو باید برداشته بشه. یعنی چی حق وتو؟ اصلا اصل حق وتو یعنی چی؟ اگر ایشون این پیشنهاد رو میدادن که آقا یا حق وتو رو بردارید یا همه از سازمان ملل بیان بیرون، یعنی ممالک اسلامی از سازمان ملل بیان بیرون، حق وتو یعنی چی؟ یعنی اگر یک کشور ضعیفی که مسلمان نباشه، خب در این صورت این به ما اعتراض میکنه، میگه حالا سازمان کنفرانس اسلامی حق وتو داره، خب حالا چون ما کشور ضعیف هستیم، مثلا نصارا هستیم، ما نباید داشته باشیم، این چون کنفرانس اسلامیه اینه. نه، خب بگید اصلا حق وتو نباید باشیم. حق وتو یعنی چی؟ امریکا غلط میکنه که حق وتو داشته باشه، شوروی غلط میکنه حق وتو داشته باشه، چین غلط میکنه، امریکا و فرانسه، حق وتو یعنی چی؟ رأی بگیرن همه کشورها، رأی بگیرن، اصلا رأی رو بر اساس فرض کنید که تعداد نفوس قرار بدیم، منبع به مثال وقت چین دیگه اون موقع فقط اون چیز میشه. چون خیلی چیز. اصلا بگیم هر کشوری حق به تو یعنی چی؟ یک سازمان بین المللی بیاد و اینها بشینن و مشورت کنن و اجتماع کنن راجع به قضایایی که پیش میاد، جنگی، صلحی، مسائل تصمیم بگیرن. به تو یعنی چی؟ مثلا اینها بیان بیرون. اگر ایشون این تو پیشنهاد میکردن که کنفرانس اسلامی باید اعلان کنه به دنیا یا به تو را بردارید یا ما از سازمان ملل خارج، باور کنید که بعد به تو را برمی‌داشتن. چرا؟ چون اینها به ما نیاز دارن، ما به اونها نیاز نداریم، اونها به ما نیاز دارن. اما اگر مسئله چی باشه؟ جدی باشه، که متاسفانه اینطور نیست و تمام این افراد، اینا همه عوامل اینها هستن و اینها نوکران حلقه به گوش اینها هستن و بدون اجازه اینها آب نمیخورن. اینم دیگه خلاصه دیگه. حالا بله چه عرض کنیم، بالاخره کاری از دست هر کسی برات خب انجام بده بهتره، اما شما بدانید که این کشورهایی که در این عرض می شود که مسائل میان میرن و چی کار میکنن، بدون اجازه اون ارباباشون هیچ کار انجام نمیدن، حتی با اجازه همونها پا شدن ایران اومدن. اگر از من میپرسی با اجازه همونها بلند شدن آمدن در اینجا، یه سور و ساعتی الحمدلله خیلی خوبی براشون مهیا شد و چند روز بخور بخوره حسابی کردن. و البته خب از مسائل اینجا خب تا حدودی انشاءالله که مطلع شده باشن و این اطلاع براشون مفید باشه، ما امیدواریم که ائتلافی باشه بین این کشورهای اسلامی و اینها. در هر صورت عرض کنم حضورتون که فعلا بر دنیا جهل حکومت میکنه. آقا جان من جهل حکومت میکنه، جهل حکومت میکنه و ما باید به دنبال مبارزه با جهل باشیم. این مسئله مهمه، یعنی جهل رو بخوایم برداریم و بهترین راه را و عاقلانه ترین راه را برای این مسئله ما باید بگذینیم. بنابراین مطلبی که دیگه باقی میمونه این است که انشاءالله از فردا شب سراغ این قضیه بریم. پس عرفان اون تنها طریقی است که انسانیت را به استکمال خودش میرسانه، این عرفان. حالا صحبت در اینجا میمونه که این عرفان به چه وسیله برای انسان پیدا میشه. به که عرفتک، فقط به تو تو را شناختن، به چه علت و به چه دلیلی باید باشه. اللهم صل علی محمد.